بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که کسی فکر میکرد سعیش تمام شده، تقصیر کرد یا ناخن گرفت از احرام خارج شد. مرحوم آی خویی فرمودند که علیه دم و بقره، استنادن به صحیحه سعید ابن یسار. ما گفتیم کلمات فقها رو بررسی کنیم، چون این حکم یک مقدار حکم بعیدی هست، حکم غریبی هست، ولذا ببینیم فقها این حکم رو چطور تلقی کردن. مرحوم شیخ مفید که اصلا فرمود کفاره لازم نیست مگر در فرض جماع، مرحوم شیخ طوسی کلماتش مختلفه. در مبسوط فرموده کفاره لازم نیست حتی با جماع. میگه که ان کان قد انصرف من السعی ظنن منه انه تممه ثم جامع لم تلزمه الکفاره و کان علیه تمام السعی. در نهایه در دو جا اینو مطرح کرده، یکی در بحث کفارات الاحرام، یکی در بحث سعی. در بحث کفارات الاحرام اینجور میگه، میگه ان کان سعا من سعیه شیئا ثم جامع کان علیه الکفاره، و ان کان قد انصرف من السعی ظنا منه انه تمم ثم جامع لم يلزمه الکفاره. اگر میدانست سعیش ناقص است، رفت جماع کرد، کفاره باید بدهد. اما اگر گمان کرد سعیش کامل شده و بعد رفت جماع کرد، لم یلزمه الکفاره. این که در جزوه نوشته شده که یلزمه الکفاره، بر اساس این جامع نور بوده که اینها کتاب النهایه چاپ بیروت رو دیدن. النهایه، نهایه شیخ، که در جوامع فقهیه چاپ شده، صفحه 271 سطر 4، و در نکت نهایه نقل شده، در مختلف و منتها نقل شده، لم یلزمه الکفاره است، نه یلزمه الکفاره که در این نهایه چاپ بیروت است و ما رو دیروز دچار شبهه و توقف کرد، و اینم از آفات صنعت جدید است که مراجعه میکنیم به این سی دی جامع فقه دچار مشکل میشیم. بله، اول گفت ان کان سعا من سعیه شیئا ثم جامع کان علیه الکفاره، و ان کان قد انصرف من السعی ظنا منه انه تممه ثم جامع لم یلزمه الکفاره. میشه موافقه کلامش در مبسوط. ولی در بحث سعی متاسفانه جور دیگری صحبت کرده که به نظر میاد قابل توجیه نیست، چون میگه ان نسی الانسان و متا سعل انسان اقل من سبع مرات نسیانن و انصرف ثم ذکر انه نقص منه شیئا رجع فتمم ما نقص منه و ان کان قد واقع اهله قبل اتمامه السعی وجب علیه دم و بقره و کذالک ان قصر او قلم از فاره کان علیه دم و بقره و اتمام ما نقص من السعی. این رو ما هم کنیم بگیم مراد ایشان شخصی است که بعد از التفات به نقصان سعی سهوًا جماع بکند، این بعیده. ظاهرش این است که قبل از التفات به نقصان سعی جماع از او صادر شد یا تقصیر از او صادر شد و به خاطر همین میگه علیه دم و بقره. این احتمال که بگیم به قرینه کلامش در مبسوط و کلام اولی که از نهای نفع کردیم، مراد ایشان فرض عمد است، یعنی نسی ثم تذکر ولکن قبل ان یتم السعی جامع اهله. نسی و تذکر النسیان و قبل ان یتم السعی قصر او قلم از فاره. این در این فرض بگیم میگه کفاره بقره داره، که اینجور جمع کنیم بین کلمات ایشان، انصاف اینه که این حمل بعیدی است. فرض اینه در ظن به اتمام ایشون فرمود لم یلزم الکفاره. اگر میگفت در نسیان لا یلزم الکفاره، در ظن به اتمام کفاره لازم است که در سرائر گفته، میگفتیم خب مراد ایشون از ظن به اتمام احتمال راجه است، نباید به احتمال راجه اعتنا میکرد، باید اتمام میکرد سعی را. فرق میکند با ناسی که اصلا ملتفت نیست، ولیکن ایشان در نهایه که در فرض ظن به اتمام میگه لم یلزم الکفاره. دیگه ظاهر این دو عبارت با هم مشکل جمعش. در تهذیب هم مثل اون کلام دومش در نهای فرموده که اذا سعى الرجل اقل من سبعه اشواط فعليه ان يرجع فيسعى و ان كان قد اتى اهله او قصر و قلم از فاره فعليه دم بقره. خب اینم بعید ما هم کنیم بر فرض عمد، ظاهرش فرض نسیان هست، پس کلمات ایشان متحافظ هست. صاحب سرائرم که بین نسیان و زن به معنای احتمال راجه تفصیل داد، گفت در نسیان کفاره نیست ولو جامعه نسی اتمام السعی فأحل و جامعه لیس علیه کفارت، اما کسی که زن پیدا کرد به اتمام سعی نباید به زنش اعتماد می کرد، پس او به حکم عامد است، او باید کفاره بدهد. مرحوم محقق در شرایع عبارتش اینه: لو کان متمتعا بالعمره، و ظن انه اتم فاحل و واقعا نساء کان علیه دم و بقره الا روایتن. میگه اگر شخصی در حج تمتع گمان کرد که سعیش تمام شده، محل شد و جماع کرد، بنابر روایتی باید کفاره بقره بدهد. و کذا قیل لو قلم از فاره و قصد شهره، و همینطور گفته شده است که اگر جما نکند ولیکن تقلیم از فار یا تقصیر بکند، باز باید کفاره بقره بدهد. این مطلب رو به عنوان قیله مطرح میکنه، با اینکه قائلش بزرگانی مثل مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و بحث سعی در نهایه هستن، ولی ظاهرش اینه که با این قیله میخواد رمی به ضعف بکنه این قول را. جالب اینه در مختصر و نافع، در مختصر و نافع اینجور میگه، میگه لوظن اتمام سعیه فاحل و واقع اهله او قلم از فاره ففی الروایات یلزمه دم و بقره. اینو نسبت داده به روایات. کلمات علماء دیگر هم خب مثل ابن سعید هلی در جامع شرایع همینه که انزن انه فرغ منه فاهل و جامعه فعلیه دم و بقره، خصوص جماع رو گفته. علامه در تذکره و منتها و تحریر اینجور میگه، میگه ولو لم یذکر نقصان السعی حتی واقع اهله او قصره او قلم از فاره کان علیه دم و بقره، مخصوص به جماع نکرده است دم بقره را. میگه نسیان سعی که کرد، فکر کرد سعی تمام شده، یا جماع بکند یا تقصیر بکند و یا تقلیم اسفار بکند، باید کفاره بقره بدهد. و همینطور شهید اول در دروس، شهید ثانی در مسالک گفته که این روایات که مستند این حکمه خلاف قواعد از جهاتی، یکی این که کفاره رو بر ناسی واجب کرد در حالی که این خلاف نصوص و فتاواست، ناسی کفاره ندارد الا در مورد صید. دوم در تقلیم مجموع از فار عمدن روایت میگه دم و شاتن، و در این روایت داره که دم و بقرتن. چجور میشه؟ آقا عمدن تمام ناخنهای انگشتان دست و پایش را چید، عمدن میداند هنوز سعی کامل نشده است، ناخونگیر رو گرفت تمام ناخونهاش رو چید، آخرش اینو میگید علیه دم و شاتن. و این آقا بعد از زن به فراغ از سعی یک ناخونش را چید، یک مویش را کند، میگید یک گاو برو بکش. سوم این روایت میگه، روایت البته محمد ابن سنان، میگه اگر جماع بکند این شخص علیه دم و بقره، چون در سوال اومد و جامع النساء امام فرمود علیه دم و بقره، با اینکه عامد اگر بود باید بدنه میداد و در حالات دیگر، ناسی هم بود اصلا کفاره نداشت. اگر کسی حتی بعد از تقصیر و قبل از طواف نساء، بعد از تقصیر و قبل از طواف نساء عالماً آمدن جماع بکنه در عمره مفرده یا در حج، میگن علیه بدنتون امکان متعمدن و امکان ناسیان او جاهلن فلا کفارت علیه. و چجور میشه تو این روایت قبل از قبل از اتمام سعی اگر جماع بکند میگه علیه دم و بقره؟ اینها خلاف این اصول و قواعدی است که در فقه ما آمده است. نامتناسبه، میخواد بگه نامتناسبه. شما بعد از تقصیر و سعی و قبل از طواف نساء عمدن بود میگید علیه بدنه، سهوان او جعلن بود میگید لیس علیه کفاره. اومد در این مورد، بیایید بگید علیه، که قبل از تقصیرم هست، بگید علیه بقره، این تناسب نداره. حالا در روایت محمد بن سنان که اصلا بحث تفسیر در روایت محمد بن سنان این بود دیگه، فذکر بعد ما احل و واقع النساء. تقصیرش مجزی نیست دیگه، و جماع کرد میگید علیه دم و بقره. اونجا که تقصیر مجزی است و جماع میکند قبل از طواف نساء در عمره مفرده یا در حج، اونجا میگید اگر عمدن بود چطور، اگر عمدن نبود کفاره ندارد. حالا مطلب چهارم، تو این روایات جماع با تقلیم اسفار یک کفاره داره. جماع عرض شود خدمتتون که چه میکنه؟ میگید علیه دم و بقره. اون بدبختی هم که با یک گوشه ناخونش رو میچینه اونم میگید علیه دم و بقره. خب این خلاف تناسبه، جرم و جزای به قول امروزی ها. اینها باعث میشه که ارتکاز عرفی ابا بکنه از انعقاد ظهور در این احادیث نسبت به این حکم شرعی. ولذا ایشون میفرماد بعض اصحاب این دو روایت رو حمله بر استحباب کردن، بعضی هم مثل ابن ادریس گفتن این روایات در مورد متعمده، یعنی احتمال راجح میداد سعی رو تمام کرده، خب نباید به صرف احتمال 60% و 70% بگوین من سعیم تمام شده است. ولیکن این در خلاف وظیفه‌اش گفت سعیم تمام شده است، رفت جماع کرد، رفت تقصیر کرد. اما اگر ناسی بود نه، هیچ کفاره ندارد که در سرائر مطرح شده. اینم کلام شهید در مسالک، که البته بعضی از بزرگان از جمله در غایت المرام این تعبیر رو کردن، یا در ابن فهد در مهذب الباره این تعبیر رو کرده، گفته که آقا ما تابع اهل بیتیم. این اعتراض ها اینها اجتهاد در مقابل نص قوانین شرع که توسط عقل نباید منضبط بشود. قوانینش قوانین شرع لا یضبط العقل. صاحب حدائق هم خوشش اومده، با مسلکش هم جور میاد، میگه و او جیدان خوب میگه، ولی ما ملتزم میشیم، طبق این دو روایت صحیح عمل میکنیم. در بین معاصرینم آقای خویی که عمل کرده به صحیحه سعید ابن یسار، سعید ابن یسار رو قبول داره، ایشون روایت محمد ابن سنان رو قبول نداره و معارض هم نمیبینه. تو مثبته اینا، مثبته اینا جماع در سوال سائل اومده در روایت محمد ابن سنان، مفهوم که نداره که، ولذا عمل میکنه به صحیحه سعید ابن یسار. ولی خب مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک میگن که خب چرا ما نیاییم عموماتی که میگه ناسی کفاره ندارد رو قرینه قرار بدیم، ولی این که این علیه دم و بقره حکم استحبابی است، چه ترجیحی دارد که ما بیاییم تخصیص بزنیم عمومات عدم کفاره بر ناسی را توسط این صحیح سعید ابن یسار؟ چرا بر عکس عمل نکنیم، بیاییم اون عمومات عدم کفاره ناسی رو قرینه قرار بدیم بر حمل این علیه دم و بقره بر استحباب؟ البته خب این با آقای خویی وقتی گفته بشه، آقای خویی میگه اصول خلاف این را میگوید، جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدم هست، تا بشود تخصیص زد یک عموم را توسط یک خاص، نباید ما بین این خاص و عام جمع حکمی بکنیم. اکرم العالم العادل لا بأس به ترک اکرام العالم. خب جمع موضوعیش این است بگیم لا بأس به ترک اکرام العالم الا العالم العادل فانه یجب اکرامه، نه اینکه لا بأس به ترک اکرام العالم رو قرینه قرار بدیم برای اینکه اون اکرم العالم العادل یعنی مستحب. حالا این ضابطه ای که آقای خویی فرمودن همه قبول ندارن، بله اصول آقای خویی و اساتذه آقای خویی همینو میگه، ولی همه اینو قبول ندارن. در بین معاصرین آقای زنجانی تشکیک میکنن که همه جا ارتکاز عرف بر این باشه که جمع موضوعی مقدم است بر جمع حکمی، نه این ارتکاز همه جا نیست، که انصافا اشکال واردی هم هست. خب نظر امام رو هم که نقل کردیم که احتیاط واجب می کردن به کفاره بقره در مورد جماع، ولی اگر جماع نکرده باشه صرفا مهل شده به زن فراغ از سعی، که می گفتن اصلا کفاره نداره. ما از نظر فنی خب میبینیم صحیحه سعید ابن یسار هست و فی حد ذاته ظهورش منعقد میشه، که کسی فکر میکرد شش شد به جا آورده، کسی شش شد به جا آورده بود، فکر کرد که سعیش تمام شده، ظن انه فرغ من السعی و قلم از فاره و احل، که ظاهرش همینه که با تقلیم از فار مهل شد، نه اینکه قلم از فاره و احل یعنی محرمات احرام را مرتکب شد. که بگیم کنایت مثلا از جبا، نه وجهی نداره. خب فنیان آیخویی درست میگه، قلم اسفاره و اهل ظاهرش اینه با تقلیب اسفار، به سبب تقلیب اسفار به هدف خروج از احرام میخواست برسد، ظاهر احله اینه دیگه. اما این که بگیم احله یعنی اعمال محل رو انجام داد، کنایه از این که یعنی رفت جماع کرد. اولا احله به معنای ارتکاب محرمات احرام نیست، به معنای این است که با این کار خود را خارج از احرام دید، وانگهی ارتکاب محرمات احرام مگر فرد متعقنش همون جماعه. خب ارتکاب محرمات احرام فرد بارزش همون لفت مخیط کلاه سر گذاشتنه. تا بگن احله ذهن یکی بره تو عملیات عرض زناشویی، خب این وجه چیه؟ قلم اسفاره و احل دیگه، ظاهرش اینه که با این کار خواست از احرام خارج بشن. از نظر فنی فرمایش های خویی درسته و وجهی نداره ما مقیدش کنیم به خصوص جماع. و میبینید در کلمات مرحوم شیخ طوسی در تهذیب یا بحث سعی نهایه یا کلمات علامه حلی و شهید در دروس، هم جما بود هم او قصره او قلب اظافره، فقط جما نبود. ولیکن انصاف اینه، همون شواهدی که شهید ثانی در مسالک گفت و همون مطلبی که مرحوم خونساری در جامع المدارک مطرح کرد، اینها نکات عرفیه قویست که مانع میشه از احراز ظهور علیه دم و بقره در وجوب. خب این استبعادهای عرفی اگر مانع از انعقاد ظهور علیه دم و بقره در وجوب باشد، خب ما چه وجهی دارد که فتوا بدیم به وجوب کفاره، به وجوب دم بقره، به مجرد تقصیر یا تقلیم اظفار در مورد کسی که گمان کرد از سعی فارغ شده است؟ او وقت کسی که عمدن سعی رو تکمیل نکرده، گفت شیش شوت به جا آوردم بسه، عدد زوج خوبه، عدد فرد هفت شد مطلوب نیست. همینجا ما همینجا به همینجا قناعت کردیم و از احرام خارج میشین، اینو میگیم اصلا کفاره لازم نیست بده. و کسی که فکر میکنه که سعیش تموم شده واجب باشه به خاطر این تقصیرش یا تقلیم اظفارش بره کفاره بقره بده، این مستغرب است عند العرف. ولذا اما جاهای دیگه نخواستن، حالا فراموش کرد جما کرد اونجا، نه اونجا رزق رزقه الله، اینا مستبعده. در جاهای دیگه شما اینو میگید دیگه، اگر این آقا تقصیر نکرد محل نشد، همین جوری حتی قبل از سعی حواسش نبود، فکر سعیش تمام شده یا اصلا فکر محرم نیست، حواسش پرت شد جماع کرد، میگه اصلا کفاره نداره دیگه. و در اینجا که فکر کرد سعیش تمام شده و تقصیر کرد حتی بره جماع بکنه، بگه دم بقره داره، این خلاف معهود عرفی است. ولذا این استبعادهای عرفی میتونه مانع از انعقاد ظهور بشه در وجوب. ما منکره. این نیستیم که باید تابع نص باشیم. ما میگیم این ارتکازات عرفی مانع از انعقاد ظهور است در نصوص شرعیه، ولذا ما اون که خلاف روایاته که میگه انکان و جاهلن فلیس علیه ما شی. اصلا روایات در جمع تفصیل داد بین عمد و جهل و نسیان، گفت اگر جاهل یا ناسی باشن کفاره نداره، لیس علیه ما شی. حالا ما نترسید، اینقدر شهامت نداریم، میگیم الاحوت ان علیه دم و بقره فتوا نباید داد، احتیاط حالا اشکال نداره، تا بالاخره ممکنه کسی که مرجع تقلیده وقتی فتوا نده احتیاط بکنه، زمین است که مقلدینش به دیگران رجوع کنن. هذا تمام الكلام فی هذا البحث یقع الكلام فی الشک فی السعج. اولین بحث عرض کردم در تقلیم اسفار احتیاط ان علیه دم و بقره فتوا مشکله، حتی در فرض جماع فرق نمی کنه، فتوا مشکله. همون کاری که امام کرده خوبه، منتها یه مداد توسعه بدیم احتیاط رو، بگیم الاحوت و دم و بقره جامع اولم یو جامع. و این روایت هم این رو هم عرض کنم، این روایت صحیحه سعید ابن یسارم موردش متمتع بود، ولذا می‌بینید مرحوم آی خویی در متمتع این رو فرموده، فقط در عمره تمتع، رجلون متمتع. فتوا داد ایشون دیگه، ایشون فرمود الاحوت بل الاظهر ان علیه دم و بقره. حالا ببینید بحث در اینه که صحیح سعید ابن یسار در عمره تمتعه، ولذا خویی در خصوص عمره تمتع گفت، اونم کسی که بعض اشواط سعی رو آورده و فکر میکنه سعی رو کامل کرده، اما اونی که اصلا هیچ سعی انجام نداد فکر کرد سعی انجام داده شده، نائب گرفت برای سعی کنه، نائبش سعی نکرده بود، اینا رو نمیگه ها، فقط کسی که بعض اشواط سعی رو انجام داد فکر کرد سعیش تمام شده و مهم شد، فقط اینو میگه علیه دم و بقره. اما اونی که اصلا سعی نکرده فکر میکرد سعی کرده، حالا چرا؟ یا به خاطر اینکه حواسش پرته فکر کرد سعی کرده، یا نائب گرفته بود نائبش سعی نکرده بود، این آقا به خیال اینکه نائبش سعی کرده رفت مهل شد، یا رفت سعی کرد از طبقه دوم که این سعی نیست، سعی بین الصفا والمروه نیست. اینا رو آقای خویی نمیگه که علیه دم و بقره، فقط کسی که بعض اشواط سعی رو آورد و هو یعتقد انه قد فرغ من السعی، اونجا میگه طبق صحیح سعید ابن یسار، اونم در خصوص عمره تمتع. اما روایت محمد ابن سنان اون نداره متمتع، رجل طاف بین الصفا والمروه سته اشواط و هو یظن انها سبعه. ظاهر یظن رو در اینجا اعتقاد اشتباهه، نه احتمال راجه، چون وقتی میگه و هو یظن انها سبع فذکر بعد ما احل، ظاهرش این است که طبق روال عمل کرد، گمان کرد، یعنی معتقد شد، حرف شد به جا آورده، مهر شد. و الا اگر احتمال راجح باشد از اول برای چی مهر شد؟ این ظاهرش که مهر شدنش طبق روال بود. فذکر بعد ما احله و واقعا نسا انه انما طافت ستة اشواط. ظاهر این زن اعتقاد اشتباه است، نه احتمال راجح. و این احتمال راجح خب اولش باید دیگه ذکره نمیخواد دیگه، همون احتمال راجح حجت نیست. ذکر انه سا ستة اشواط اولمی از کن، همین که احتمال میدهد که هفت شد سعی نکرده است، صرف زن به حف شد که این حجت نیست. این ظاهرش اینه که ظاهرش که زن نه یعنی اعتقده. بابا ظاهرش اینه که طبق طریق معتبر عمل کرد، چون میگه یدن نا انها سبعه فذکر بعد ما احل و واقعا نسا انه انما طاف ستة اشواط. مشکلش این تذکر بعدیشه، مشکلش این یادآوری بعدیشه. اونی که صرف زن باعث شده که بره محل بشه ولو بعدن هم یادش نیاد از اول مشکل داره. این دارش که به خاطر تذکر بعدی و یادآوری بعدی که حفظ شد به جانه آورده مشکل پیدا کرده. این در مورد اعتقاد راجح نیست، این در مورد اعتقاد جازم است که از روی اشتباه بود و تعبیر زن در اینجا عرفی است. در این مورد حضرت فرموده علیه بقرتون یذبحها. خب بحث در اینه که این روایت محمد ابن سنان موردش مورد متمتع نیست، ولیکن ممکنه بگیم به قرینه این که این آقا بعد از مهل شدن رفت جماع کرد، این هم میشه بر متمتع. چرا؟ برای اینکه در غیر عمره تمتع که بعد از تقصیر و مهل شدن وقت جماع نیست. در عمره مفرده باید طواف نسا بکنه، در حج باید بعد از بعد اونجا هم اصلا بعد از سعی تقصیر نداره. بعد از سعی تقصیر، تقصیرش بوده عید قربانه. بعد از تقصیر تازه طواف میکنه و سعی میکنه و طواف نسا میکنه، اون وقت زن حلال میشه. اونی که به مجرد تقصیر زن بر انسان حلال میشه عمره تمتعه. و لذا این مایس قول القرینی است که این روایت هم شامل غیر عمره تمتع نشود. بحث راجع به شک در سعی هست. یک وقت بعد از فراغ از سعی شک می کند در عدد اشواط، یک وقت در اثناء سعی شک می کند. بعد از فراغ از سعی اگر شک کرد باید حساب کنیم. یک وقت تقصیر کرده بعد شک میکنه، هفت شد بود یا شش شد، قاعده تجاوز جاریه. یا حتی شک میکنه اصلا سعی کردم یا نکردم، قاعده تجاوز جاریه. یه وقت قبل از تقصیر شک میکنه. آیه فویی از مرحوم نائینی نقل کرده که قاعده فراق جاری است، چون موضوع فراق محقق میشه به مجرد انصراف از عمل. همین که انسان از عمل منصرف شد عرفاً صدق میکنه فرقمن، قاعده فراق جاری است. آیه فویی میفرمان نخیر، این درست نیست. موضوع قاعده فراق، فراق حقیقی است، نه فراق مسامحی. اینی که شما میگید فراق مسامحی است. آقا اگر کسی از حمام بیاد بیرون شک بکنه که پای چپم را شستم یا نه، شما میگید فرق من القوس، این رو نمیتونید بگید. مسامحتن اگر میگید ما حرفی نداریم، ولی حقیقتن نمیتونید بگید. چرا؟ برای اینکه اگر یادش بیاد، یقین پیدا کنه پای چپش رو نشسته، بیاد بگه آقا انا فرقت من القوس، میگن لمه تکذب، تو هنوز پای چپت رو نشستی، چجور میگی فرقت من القوس؟ وقتی بفهمد پای چپش را نشسته، قرب میگه هنوز از غسلش تمام نشده، هنوز غسلش تمام نشده. حالا که شک داره پای چپش رو شسته یا نه، یعنی شک داره که غسلش تمام شده، فارغ شده از غسل، یعنی میشه شبه مصداقیه قاعده فراق. اینجا هم همینه. آقا از مروه اومد بیرون مسجد الحرام، میخواد بیاد طرف هتل. اگه یقین میکرد شوط هفتم رو به جان آورده، سعی بود بگه من سعیم تمام شد، فارغ شدم از سعی. حالا که شک داره، شک داره، وقتی میدونه فارغ نشده، میدونه تمام نکرده، عرض نمیگه فرقم از سعی، شک هم بکنه شک میکنه در صفت فرام. بله، اگر موالات عرفیه معتبر باشه در سعی و فوت بشه موالات عرفیه، بله اینجا صد میکنه فرق من سعیه. چرا؟ برای اینکه این سعی دیگر قابل تدارک نیست. اما مدا سعیهو، سعیش گذشت، فرق من سعیه، مدا سعیه. اما بنابر نظر مشهور که موالات عرفی معتبر نیست، یا بنابر نظر ما آخویی که موالات عرفی معتبره، فرض کنیم موالات عرفی فوت نشده، کی میگن فرق من سعیه؟ خب باید برگرده و سعیش رو تکمیل کنه. تأمل بفرمایید ببینیم آیا فرمایش آخویی درسته یا نه. انشاءالله روز شنبه.